أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز انشاءالله بحث خودمون رو درباره این که آیا اگر شرط محقق نباشه میتواند آمر امر بکنه یا نه، این بحث رو جمع‌بندی میکنیم و تمام میکنیم. بحثمون به کلام مرحوم آقای صدر در این مسئله رسیده بود. گفتیم آقای صدر می‌فرمایند که این که میگید شرط وجوب، که ایشون سخنش در رابطه با شرط وجوبه نه شرط ایجاب، چنان که برخی عباراتشون مشعر به او بود، و نه شرط واجب چنان که در کلمات مرحوم آقای عراقی به عنوان محور بحث مطرح شده بود. می‌فرمودند شرط وجوب این که نیست، که اشارم کردم مرحوم آقای صدر بحث علم به عدم رو با عدم که ان جا به جا کردند. این که نیست دو جوره. گاهی اوقات قهرن نیست، یعنی که امکان وقوع نداره، ولی گاهی نه، نیست اختیاری نیست، یعنی من مأمور او رو ایجاد نمی کنم. این قسم که قهرن نیست یا خود به خود نیست، دیروز اشاره کردیم از دیدگاه ایشون دو قسمه. یکی این که امتناع ذاتی داشته باشه، مثل اینکه من بگم که اگر اجتماع نقیزین شد فلان کار رو بکن. یکی این که نه، امتناع ذاتی نداره، بلکه به سبب همین امر من و شرط من موجود نیست. یعنی من اگر آمدم نقیز خودم رو، نقیز کلام خودم رو شرط کردم، که دیروز در رابطه باش توضیح دادیم. حالا اگه یه نفر بیاد بگه که آقا اینها عقلا ممکنه، حالا با فرضی بگیم اینجور شرط کردن های پیچیده، مثل اینکه من به شما بگم اگر من امر نکردم شما این کار رو بکن، خب اگه امر نکردی که من چگونه بکنم، اگر امر کردی که شرطش دیگه محقق نیست. ایشون میگه اگرم بگیم حالا به هر صورت یکی بیاد بالای تلعله یه جوری درستش کنه تو بعضی فروز، میگیم این اگرم امکان عقلی داشته باشه امکان وقوعی نداره، این واقع نشده، کسی اینجوری عمل نمی کنه. حالا اگر یه نفری بیاد بگه ببینید ما یه فرضی میکنیم که بگیم اینجور امر کردنها خاصیت داشته باشه، من مثال سادهشو از بیرون بزنم، ببینید مثلا من فقط به شما میخوام بگم آقا من زندم، اما میخوامم شما هیچ کاری نکنی، یه چیزی هم یه پیغامی هم به شما بدم، منتها اصلا هدف من این نیست شما کاری انجام بدی کاری انجام ندی، میخوام یه جوری زنده بودن خودم و لال نبودن خودم و به شما بروز بدم. اینجا میام اینجوری حرف میزنم، میگم اگر امر نکردم اطاعت کن، اگه امر نکردم اطاعت کن، این خودش بی حد نفسه تناقض صدر و ذیله، چون اگه امر نکردم چی اطاعت کنی؟ اگه امر کردم دیگه شرط محقق نیست، پس باید اطاعت نکنی. اما این در فرضی غیر عقلاییه که من غرضم این باشه که شما یه کاری بخوای انجام بدی. اما اگه غرض من اینه که شما بدونی من لال نیستم، اینجا من به غرضم رسیدم. مثال ساده ای بزنیم تو حوزه دیگه ای. ببینید شما دارین میخوای خطاطی کنی، تمرین خط میخوای بکنی، می نویسی اگر امر کردم اطاعت، اگر امر نکردم اطاعت کن. اگه قرارت از این نوشته این بود که من اطاعت بکنم یا اطاعت نکنم، کار لغوی بود، چون این تناقض صدر و ذیل بود. اما قرارت تمرین خطه، در مقام تمرین خطی، چون مضمونش کاری نداری، میخوای یه چیزی نوشته باشی، میخوای آواز بخونی، صدا تمرین کنی، بلند اگر من با میزنی به چهچهه که اگر امر نکردم اطاعت کن. پس امکان داره یه همچین امری صادر بشه ولو این که تناقض صدر و ذیل باشه. اینو چرا مطرح کرد صاحب انقلت؟ برای این که حرف ما چی بود؟ حرف این بود که آیا امر آمر در جایی که شرط ممکن نیست یمکن یا نه؟ این آقا میگه یمکن، درست شرط محقق نیست ولی یمکن. از نظر عقلایی اگه میخواستید تصویر کنید، اگه من آمدم بگم ایها الناس اگر اجتماع نقیزین جایز است نماز بخونید، این خب لغوه. آقا معنا نداره اجتماع نقیزین که معلوم جایز نیست، چرا تعلیق به محال میکنی؟ اصطلاحاتو ببینید، اصطلاحات همینا، تعلیق به محال ما جای دیگه هم شنیدیم، یعنی همین. چرا امر خودتو تعلیق میکنی، معلق میکنی، مشروط میکنی به چیزی که محاله؟ مثل اینکه من به شما بگم نگاه کن آقا، ببینید میخوام مثالای عرفی بزنم، من به حضرت عالی 100,000 تومان میدم اگر بتونی در 1 دقیقه 1,000 تا تناب بزنی. شما میگه آقا میخوای ندی؟ نده دیگه، این حرفا چیه؟ میخوای پول ندی؟ نده دیگه، چرا تعلیقه به محال میکنی؟ این عبارت نخرای همینه، یعنی این که جایی که من شرطو میدونم محقق نمیشه امر کنم یا وعده بدم. خب مستشکل میگه که این درسته، جایی که غرض من از این چی باشه؟ غرض من از این باشه که شما این کار رو انجام بدی. اگه غرض من اینا نیست، یک میخوام تمرین صوت کنم، حرف بزنم، میخوام تمرین خط کنم، یا اصلا غرضم دست انداختن توه، میخوام مسخرت کنم بخندم. مثل اینکه به یک کسی میگی آقا من اگر تو تونستی 100 بار پشت سر هم تو 30 ثانیه این جمله رو بگی، من این پول رو بهت میدم. میدونی هم نمیتونه بگه، میخوای تونتون بگه بخندی. پس امر میکنم، مشروطه به شرطم میکنم، میدونم هم این شرط محقق نمیشه، پس شما نمیتونی این کار انجام بدی. اما غرض من وقوع نیست، غرض من چیز دیگه ایه. از امور مستبعده، مثل اینکه لال نیستم شروع کردیم تا رسیدیم به اموری که می‌بینیم هممون تو زندگیمون میگیم، مثلا شوخی کردن. پس ممکنه مستشکل میگه شما میگفتی ممکن نیست، ممکنه. جوابی که داره روشن در ذهن دوستانم ظاهرن باید باشه اینه که نگاه کنید، ما در رابطه با اون امور و عوامری صحبت میکنیم که واقعا غرض عقلایی از انشاء، انشاء عقلایی چیه؟ وقتی من انشاء میکنم به قصد رسیدن به مطلوب، و الا اگر اغراض غیر عقلایی یا اغراض نادر درش وجود داره به اینها نمیگیم ما انشاء. ما سخنمون در انشاءات متداوله است، انشاءاتی که به طور متعارف مردم انجام بدن. این قسم اول، قسم اول اونایی بود که گفتیم شروط نیستند اما نبودنشون در اختیار ما نیست، قهرن نیستند. قسم دوم اونایی هم در اختیار خودمان، یعنی من مأمور اونا رو به جا نمیارم. دوباره مری که مطلب از دستمون در نره بگم موضوعمون چی بود. موضوع داستانمونی بود من به شما امر میکنم کاری را انجام بده در حالی که میدانم شرطش محقق نمیشه، در حالی که میدانم خودش محقق نمیشه. شرطش محقق نمیشه پس خودش هم محقق نمیشه. آیا میتونم امر کنم؟ خب اینجا قسم دوم این بود، من میدونم که شما ان اختیارن این شرط رو به جا نمیاری. آقای صدر میگه این دو نوعه. مثال بزنیم، یه نوعش اون جاهاییه که اگر شرط موجود نیست و فعل محقق نمیشه اصلا من آمر گفتم که محقق نشه، من اصلا دنبال اینم که این محقق نشه. مثال شارع گفته هر کس شرب خمر کرد 80 تازیانه بزنید، این کارو گفته که اصلا نشه، امر هان گفته باید 80 تازیانه بزنید، اما این رو میگه این قانون رو که نشه، نه اینکه میگه که بشه. یه نفریه مدیر مدرسه ایه، میگه آقایون توجه کنید هر کس قبل از ساعت 8 اینجا نباشه اخراجه. این نمیخواد مردم رو اخراج کنه، میخواد قرار قبل 8 بیان. پس اگر میداند که حتما همه میان بازم لغو نیستی همچین قانونی، چون خود این قانونی که باعث شده شما شرط رو به جا نیاری. اگه نبود هر کی از ساعتی میومد میومد. ایشو بگه این عقلاییه، این عقلاییه و بسیارم درسته. اگه جایی میدانید که شرط محقق نیست ولی عدم تحقق شرط، عدم تحقق تکلیف به سبب خود اینه که من امر کردم، چون گفتم هر کی دیر بیاد شلاق، هر کی دیر بیاد اخراج، هر کی خمر بخوره شلاق، این باعث شده که افراد این کارو نکنن. اطمینان خوبه. اما نوع دوم اونجاییه که به طور متعارف این شی موجود نیست متعارفن. مثلا اگه شارو اومد گفت آقا هر کس عذره بخوره باید فلان کفاره بده، خب متعارفن که مردم از 99 ممیز 9 برو تا آخر کسی عذره نمیخوره. شطور جلاله داریم ولی دیگه انسان جلال که نداریم که. این کار البته ایشون میگه لغوه، تعلیق حکم برای همچین احکامی لغوه. با توجه به آنچه گفتیم به نظر میرسه عبارت آقای صدر رو دیگه خودتون بخونید، ما میتونیم اون جدول صفحه 124 اونو بیارید، بحث رو جمع‌بندی کنیم. منتها قبل از این که وارد جمع‌بندی بشیم میخواییم یه نکته ای رو بگیم که در ذهن دوستان باشه، و اون این که اینو بگم. ببینید ما گفتیم این بحث از ثمرات مهم بحث خطابات قانونی است. چرا؟ چون بحث در اینه اگر شما میدانید شرط نیست آیا میتوانید امر کنید؟ گفتیم که خب چه اشکالی داره؟ اونا که میگن نمیشه چی میگن؟ اونا که میگن نمیشه میگن لغوه. چرا؟ چون میگه بعث به دایی انبعاثه، وقتی من میدونم تو منبعث نمیشی چرا امر کنم؟ امر برای اینه که شما انجام بدی، اگه میدونم انجام نمیدی چرا امرت کنم؟ این برهان آقایون بود. میگفتیم این همون برهانی است که در بحث خطابات قانونی هم باش مواجه بودیم، لذا نسبت این بحث با بحث خطابات قانونیه در حقیقت یک صغرا کبراست، کلی و جزئی است. خطابات قانونیه بحث کلی است، میگه اگر میدانی که شرط نیست یا نمیدانی ولی واقعا نیست، علم یا واقع، امور معلقه بر شرط نشده، اوامر شرعی معلقه بر شرط نشده، اوامر شرعی لذا مخصوص به قادر نیست، مخصوص به عالم نیست، مخصوص به بالغ نیست، مخصوص به هیچ شرطی نیست، اوامر علا نحو قانون جعل شده. این شروط همشون، این شروط شروط تنجزند، بله اینا شروط تنجزند، لزام قبل بلوغ اگه طرف زامن زد چیزی شکون زامنه. چرا؟ چون حکم داره. غیر از شروط مصرح شرعی مثل استطاعت، اونو نمیگن، میگن شرط استطاعت، بله احکام مختص به حج مختص به استطاعته، احکامی که در لسان شارع اخذ نشده، لذا احکام شرعی مقید به قدرت نیست، مقید به علم آمر هم به اینکه قدرت وجود داره نیست، چون احکام به نحو خطاب قانونی کلی جعل شده. این نکته رو در ذهنتون داشته باشید به خاطر اینکه بسیار تو جنبندی ما دخیله، به خصوص که ما بحث خطابات قانونیه رو به طوله و تفصیله بحث کردیم و پذیرفتیم. با توجه به این اون جدول بذاریم، اون بالاش که نوشته علو و آمر غلطون، علم آمر، علم آمر به انتفاع نیست، انتفاع همزه است، به انتفاع شرط تکلیف یا شرط مکلف و به ذیل بحثا اول که وارد شدیم گفتیم بله آقایون بحث رو در شرط وجوب مطرح کردن، حتی مرحوم آقای اصفهانی صاحب هدایه گفته بود بحث مربوط به شرط واجب نیست، ولی ما گفتیم هیچ فرقی بین اینا نمیکنه، در هر دو این ملاک هست، لذا علم دارد به اینکه شرط وجوب نیست، من میدانم شما مستطیع نیستی، یا علم دارد شرط واجب نیست، میدانم وضو نداری، نمیتونی آب نداری وضو بگیری، طهارت نمیتونی تحصیل کنی. چه این چه اون، علم آمر به انتفاع شرط تکلیف یا شرط مکلف و به دو حالت داره. این از آقای صدر استفاده میکنیم، یا به سبب انتفاع ذاتی یا قهریه. دو فرض اول مرحوم آقای صدر، در فرض اولش که همین دو فرض یک و دو باشه، یعنی همین فرض دو فرض اول آقای صدر، اینجا هم خطاب شخصی محاله هم خطاب قانونی. یعنی من بیام بگم اگر اجتماع نقیزین اگر اجتماع نقیزین واقع شد این کارو بکن، چه خصوصا به تو بگم این محاله قبیحه، چه عمومی بگم یه قانون بذارم اینم لغوه، این قانونم غلطه. چرا؟ یادمون باشه در بحث خطابات قانونیه ما میگفتیم شرط خطابات قانونیه این نیست که انبعاث فردی بشه، ولی این هست که باید این قانون امکان بالاخره تحقق در برخی داشته باشه، چیزی که ذاتن ممکن نیست، چیزی که اساساً وقوع پیدا نمی کنه، نه الان نه آینده، نه غرب نه شرق، نه زمان نه مکان خاصی، این اصلا لغوه، این قانونش هم لغوه. خطابات قانونیه مشروط به این بود که به نوعی افرادی که هستن نسبت به این گروهیشون، حالا یه دسته ایشون، بالاخره امکان انباس درشون باشه. خب اما اگر به سبب انتفاع اختیاری است، خود طرف انجام نمیده، اینجا گاهی به سبب جعل، یعنی این که چرا واقع نمیشه، همون مطلبی که از آقای صدر خوندیم، چرا اساساً کسی فرض کنید شرب خمر نمیکنه، چون ما بهش گفتیم نکن، ما گفتیم اگه بکنی کتکت میزنی. اینجا هم خطاب شخصی ممکنون و وقع، هم خطاب قانونی ممکنون و واقع شده. پس در اینجا این فرض داره، اقلایی هم هست. اما اگر به سبب یک دافع طبیعیه، فرض چهارم آقای صدر، فرض چهارم آقای صدر عبارت بود از این که مثلا فرض بفرمایید یک کسی است که من اگر آمدم گفتم اگر آمدم گفتم عذره نخور، خب این به طور طبیعی کسی این کار نمی کنه. اینجا با آقای صد اختلاف داد، به نحو قانونی این کار اشکال داره، با آدم که طبیعتا کسی نمی کنه دیگه، اما به نحو شخصی اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه فرض بر اینه یه فرد خاصی داره این کار رو می کنه. اگر مخاطب به دافع طبیعی عمل نمی کنه، یه کسیش رفته این کار رو انجام میده، به این فرد میشه امر کرد آه نکن شما. درست دافع دافع طبیعیه، ولی با فرض این که او داره این کار رو انجام میده میتونیم بهش انجام بدیم، میتونیم بهش امر کنیم. پس خطاب قانونی نمیشه، آنه که معمولا مردم نمی کنن. اما به حساب شخصی میشه، به فرد خاص بگی آقا شما به خصوص این کارو نباید بکنی، چرا این کارو میکنی؟ هیچ آدم عاقل این کارو میکنه؟ مثال اوغلایی براتون بزنم ببینید درسته. الان آیا معقوله که شما به یک کسی بگید آقا چش خودتو به قانون بذارید، آقا مردم چشم خودتونو کور نکنید؟ نه، خدا اینکه به طور متعارف کسی چش خودتو کور نمیکنه. شما اعلام بکنید آقا با خودکار تو چش خودت نکن، اعلام یه قانون بخواد بگذرونه مجلس بگه مردم نباید با خودکار فرو کنن تو چش خودشون، قانون لغوه. چرا؟ چون به تو راه کسی کار نمیکنه. اما یه نفری معتاد شده، این اصلا هوش و حواسش رفته، درد چش گرفته، چشش هم رفته، از ایناست که کراکی هم شده، شروع کرده خودکار تو چش خودش کردن، به اون میتونی بگی نکن؟ به خصوص اون میتونی بگی؟ چون این اتفاقا از نرم انسانیت خارجه. اما اگر به سبب اینها نیست، از اینجا بحث آقای صدر خارجیم، به سبب اینه که مأمور ما قدرت نداره. نوع پنجم، مأمور قدرت نداره. یعنی چی؟ یعنی آقا دافع طبیعی نیست، امتناع عقلی و عقلایی هم نداره. من آمدم گفتم اگر آب بود وضو بگیر، اگر پولدار شدی چه کار کن؟ خمس بده. اما میدونم این بابا آب نداره، این بابا به خصوص پول نداره. اینجا خطاب شخصی قبیحه، به خاطر اینکه خطاب شخصی دائی به انبعاث داره، انبعاث هم ممکن نیست چون طرف قدرت نداره. اما خطاب کلی جایزه، خطاب کلی اشکال نداره. ما میگیم یه قانون کلی میذاریم به خاطر اینکه 100 نفر از این قانون شرطشو دارن، 10 نفر ندارن، یا اصلا 1000 نفر ندارن 100 تا دارن. روزی که خدا گفت من استطاع الی سبیلا وللناس حج البیت، همه پاشن برن، تو اون روزگار اسلام قانون بر کل دنیا آورده بود، 1/100 هم استطاعت نداشتن، اما درست بود، معقول بود. که یادتون باشه همینجا زیل بحث آقای ناینی یه اشاره کردیم، گفتیم لعل مرحوم آقای ناینی که بحث فعلیت رو مطرح میکنه ته ذهنش بحث خطابات قانونی امام باشه. رجوع کنید به اون بحثی که نوشتیم. اما نوع آخر، نوع شیشم، این که من به شما میگم آقا این کارو بکن، اما میدانم شما نمی کنی. چرا؟ چون اسیان میکنی. یکی از فروز داستان اسیان بود دیگه. من بهت میگم آقا شما برو خونه مشتب باس، اما یقین دارم حضرت عالی نمی کنی، نمیری. چرا؟ میگی آقا گفتی که گفتی، من نمیخوام برم. اسیان مانع تحقق مأمور رو بهه، حالا یا خودش یا شرطش. اینجا اگر خطاب کلی قانونیست میشه، اشکال نداره. اما در خطاب شخصی چی؟ در خطاب شخصی چون امر به دایی انبعاثه، ما امر میکنیم به دایی انبعاث، در نتیجه اونجام نمیشه. پس چجوری حلش کنیم؟ در ذیل بحثای خطابات قانونیه عرض کردیم که راه حلی برش داریم، و اون این که میگفتیم این در حقیقت امر نیست، این اطلاعی است که ما به طرف میدیم که بدون من این رو اراده جدی دارم، دارم ملاک رو به اون میگم، و بعدم میگم من نسبت به این، من آمر نسبت به این اراده جدی دارم. لسان لسان امره، ولی واقعیت واقعیت امر نیست، چون امر باید به دایی انبعاث بشه، چیزی که منبعث ازش نمیشه لغوه. اینجا یه بحثی داشتن برخی از بزرگان که میگفتن برای اتمام حجت، اتمام حجت گفتیم این نمیشه، این ازش در نمیاد، این غلطه، دایی اتمام حجت دایی درستی نیست، باید با همین مسیر بریم. این هم صحبتی بود که خدا رحمت کنه مرحوم آقا مصطفی گفته بود، از ایشون یاد گرفتیم. پس خلاصه بحثمون در این که جایی که علم داریم به این که آمر، به این که شرط وجوب یا شرط واجب محقق نیست. شش قسم میشه اینا، هر کدوم از این اقسام با فرض شخصیش و فرض خطاب قانونیش فرق میکنه. یه سریش هر دو قبیحه، یه سری هر دو جایزه، یه سریشون از دیدگاه خطابات قانونیه با خطاب غیر قانونیش با هم فرق. نکته آخر در این بحث قبل از اینکه وارد موضوع بعدیمون بشیم که بحث بسیار مهمیه بعدیمون، یکی از بحثای پردامنه است و اونم البته یه مقداری آشفتگی محط بحث داره، باید اولش محط بحثش رو روشن کنیم. نکته آخر این که این بحث رو هیچ کدام از آقایون در مورد نواهی مطرح نکردن، عیناً در نواهی هم جاری میشه. یعنی هر جا که رفتی گفتن اگر شرط امر نیست میشود امر کرد یا نه، خب این اونم میاد، اگر شرط نهی نیست میتوان نهی کرد یا نه. این بحثو تو بحثای اوامر مطرح کردن ولی ننوشتن که در نواهی هم میاد، به همین تقسیم بندی در نواهی هم میاد. درسته لزومی نداشت بحث جدید توش بکنن چون بحث روشن بود، ولی بالاخره تنبه بهش لازم بود که بعضی از مثالهایی هم که ما زدیم برای همین تو نواهی بود. مثلا این که گفتیم عذره نباید کسی بخوره، لا تأکل مثلا عذره از این باب. این تمام. عنوان بحث بعدیمون که بحث بسیار مهمیه این که آقا اوامر آیا به تبایع تعلق میگیرن یا به افراد. ببینید این بحث رو به صورت خلاصه ما وقتی وارد بحث خطابات قانونی شدیم همون صفحه دوم سوم اول کار یک گزارشی ازش دادیم، یه بحثی کردیم که یعنی چی اصلا تصویر ازش بکنیم که امر به تبایع یعنی چی، امر به افراد یعنی چی. اینجا الان یه خلاصه‌ای بگم تا بعد واردش بشیم. ببینید کسی که میگه امر به طبیعت تعلق گرفته نمیخواد بگه شارع طبیعت رو میخواد و بس، چون قطعا طبیعت من حیثیه لیست اللهیه. اونا که میگن امر به طبیعت تعلق گرفته یعنی میگن باید طبیعت رو در خارج موجود کنیم. پس در حقیقت دارن یه چیزی میگن، به این توجه کنیم. اگه بخوان فنی بگن مچشون رو بگیریم باید بگن امر تعلق گرفته به ایجاد طبیعت نه خود طبیعت، امر تعلق گرفته به ایجاد، ایجاد تعلق گرفته به طبیعت. لذا اگه بخوان فنی بگن باید بگن متعلق المتعلق. من امر میکنم که ایجاد کن، ایجاد کن چی را؟ طبیعت را. پس یه اینجا چیزی افتاده ها، خود آقای آخوند تنبه آخر فصل بهش داره، میخوام بگیم این نکته نبوده از ذهن آقایون مغفول مونده باشه، ولی اگر از اول میومدن فنی اینو میگفتن، باید میگفتن آیا اوامر تعلق گرفته به ایجاد طبیعت یا به فرد. در زمینه فرد هم باز توجه کنیم، فردی که موجوده که من نمیتونم بهش امر کنم چون تحصیل حاصله، یعنی طلب حاصله. من بهت بگم یک لیوان آب بیار، این لیوانی که اینجا آورده شده رو که نمیتونی دوباره بیاری، بگم نماز بخون، این نمازی که خونده شده رو فرد موجود خارجی رو که نمیتونی دوباره موجود کنی، چون این ایجاد بعد الوجوده، نمیشه. به تعبیری طلب حاصله، من دارم چیزی رو از شما طلب میکنم که حاصل است، این که نمیشه. پس مرادشون چیه؟ مرادشون اینه که وقتی من میگم موجود کن، دارم میگم فرد را موجود کن، یا دارم میگم طبیعت را موجود کن. طلب ایجاد فرد یا طلب ایجاد طبیعت. در مورد این افراد، اینایی که میگن امر به افراد تعلق میگیره، باید یه فرض عاقلانه‌ای براش بکنیم. اونجا از امامی چیزی خوندیم، میگفتیم به نحو وضع موضوع له خاصه، یه نوعی وضع اونجوریه، بیشتر توضیح میدیم، میرسیم روزهای آینده بهش توضیح میدیم. منتها اینجا به چیز توجه بکنید، ثمره این اختلاف اینا چیه؟ با این ثمره ذره بحث معلوم بشه. دو تا ثمره داره، ثمره اولش رو الان میگم، ثمره دومش رو فردا. اگر من گفتم من عامر از شما فرد صلات رو خواستم، فرقش با اونجایی که بگم من عامر از شما طبیعت صلات رو خواستم چیه؟ فرقش اینه، طبیعت صلات یعنی ماهیت نماز، اون عوارض مشخصش داخلش نیست. فرد صلات یعنی طبیعت صلات به علاوه عوارض مشخصه. فرق بین طبیعت انسان و فرد انسان چیه؟ الان طبیعت انسان یعنی حیوان ناطق در من هست، اما علاوه بر اون من یه عوارضی هم دارم به عنوان فرد. من زمان دارم، مکان دارم، تحیز دارم، کیف دارم، کم دارم، عبوت دارم، بنوت دارم، اضافه دارم، این عوارض مشخصرم دارم. فرد با ماهیت فرقی داره، ماهیت فقط خودشه، اون عوارض مشخصش نیست، اما فرد ماهیت به علاوه عوارض مشخص است. حالا اگر من از شما ماهیت خواسته باشم، یعنی شما اگه رفتی، گوش کنیم اینجاش مهمه، شما رفتی ماهیت رو بیاری، حتما فرد رو میاری، چون ماهیت رو که نمیتونی بدون فرد بیاری، ماهیت در قالب یکی از افراده. منتها ثمرش اینجاست، شما اگه قصد قربت کردی به نسبت به اصل طبیعت، عوارض مشخصه رو قصد قربت نکردی، درسته. اما من اگه از شما فرد خواسته باشم در عبادات، شما علاوه بر این که باید قصد قربت نسبت به طبیعت بکنی، باید نسبت به عوارض مشخصم قصد قربت کنی. چرا؟ بخاطر اینکه من از تو فرد رو خواستم، یعنی هم طبیعت رو خواستم هم عوارض مشخصه رو خواستم، هر دو رو از شما خواستم. ادامش فردا.